ساعت ده این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی راهی کابل شد. شیرین عبادی جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از مین در مبارزه با قاچاق کالا متهم کرد. حسن روحانی در تماس با نواز شریف خواستار اقدام فوری پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی شد. سلام و روز بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم تازه ترین خبرها از نوع مشروعشون و همچنین گزارش ها رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم سومین دوره جشن جهانی نوروز که امسال در افغانستان برگزار می شود صبح پنجشنبه امروز تهران را به مقصد کابل ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی در این مراسم یک روزه که سران 8 کشور منطقه در آن حضور دارند، قرار است در جلسه مشترک با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان دیدار کند. او همچنین در حاشیه این مراسم در نشستی 4 جانبه با حضور پاکستان شرکت خواهد کرد. پیش از این برخی منابع خبری از گفتگوی رئیس جمهوری ایران با نواز شریف نخست وزیر پاکستان در مورد وضعیت 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده از سوی گروه جیش العدل خبر داده بودند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواهان اقدام فوری دولت او برای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی با اشاره به گزارشات زد و نقیض در مورد وضعیت یکی از این مرزبانان گفته است با وجود پیگیری های ممتد ایران و تشکیل کمیسیون مشترک مرزی میان دو کشور، جمهوری اسلامی انتظار داشته مقام های پاکستان برای آزادی این مرزبانان دست به اقدامی جدی بزنند. آقای روحانی تاکید کرده که این حوادث در افکار عمومی مردم ایران نسبت به پاکستان تأثیری منفی دارد. بنابراین گزارش، نخست وزیر پاکستان هم اطمینان داده است که دولتش از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد. جیش العدل 3 فروردین ماه اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان روبوده شده ایرانی را به دار آویخته است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامی به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی که این نامه را به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در نتیجه انفجار مین در کویر لوت نوشته، درباره بکارگیری مین و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مناطق مین گذاری شده از سوی مقام‌های دولتی ایران هشدار داده است. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا گفت:
حادثه‌ای که اتفاق افتاد عملاً ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین‌المللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده میکنه و این کار نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشره.
در انفجار مینی که 2 فروردین ماه رخ داد، 1 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته در پایان سفر اروپاییش برای گفتگو با پادشاه عربستان سعودی راهی این کشور می شود. محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا در آستانه این سفر به دشواری گفتگوهای آقای اوباما و آینده روابط واشنگتن ریاض پرداختند. از جمله دنیس راس، مشاور ارشد پیشین اوباما در امور خاورمیانه، در مقاله‌ای در روزنامه لس آنجلس تایمز بر اختلاف‌های عمیق عربستان با آمریکا در سیاست‌های خاورمیانه‌ای اوباما تاکید کرده و گفته است که سعودی‌ها نیز همانند اسرائیل کاملاً بر این باورند که جمهوری اسلامی مصمم به دستیابی به سلاح اتمی است. نادر صدیقی.
سفر این هفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی این روزها در سطح گسترده‌ای در محافل سیاسی مطبوعاتی آمریکا مورد بحث و بررسی است. جملگی بحث ها نیز بر ماهیت روابط 70 ساله دو دولت و تفاوت برداشت ها و دیدگاه های متمرکز است که از چندی پیش در سیاست خاورمیانه ای واشنگتن ریاض ظهور کرده است. این تفاوت ها بر محور چند موضوع مهم مانند سوریه، تحولات مربوط به آنچه که بهار عربی نامیده می شود و در صدر آنها چگونگی برخورد با دولت ایران قرار دارد. از محتویات بحث های محافل آمریکا می توان چنین نتیجه گرفت که عربستان سعودی اساساً بر این باور است که موقعیت و منافع دوستان آمریکا در خاورمیانه در خطر قرار گرفته است. لس آنجلس تایمز می نویسد سعودی ها هرگز تا به این اندازه نسبت به سیاست آمریکا تردید نداشتند. سعودی ها می گویند که حکومت ایران می کوشد آنها را به محاصره درآورد و نیروهای قدس در بحرین، عراق، سوریه، لبنان، یمن و بخش های خاوری عربستان دخالت می کنند. در این زمینه دنیس راس، مشاور عالی پیشین آقای اوباما در امور خاورمیانه، میگوید که دیدگاه سعودی ها اساساً بر این اصل متمرکز شده که توازن نیرو در منطقه به طور چشمگیری به سود تهران در حال تغییر است. موضوع گفتگوهای هسته‌ای با دولت ایران نیز در چارچوب همین دگرگونی مورد ارزیابی قرار گرفته و اینک نه تنها اسرائیل که عربستان هم معتقد شده که جمهوری اسلامی به طور قطع در پی سلاح هسته‌ای با هدف چیرگی در منطقه است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل خاورمیانه نیز محور اصلی اختلاف‌های سعودی‌ها با سیاست‌های واشنگتن در منطقه را نوع برخورد آقای اوباما با دولت ایران می‌داند.
تفاوت نظر ایالات متحده و عربستان در مورد ایران البته محوریت دارد. ما دیدیم که در منابعی که از ویکی‌لیک به دست آمد، عربستان خواسته بود که در واقع سر افعیر بزنند و دولت بوش به ایران حمله بکنه و این رو بعداً آقای جورجوش در کتاب خودش تایید کرده. بنابراین عربستان همیشه خواهان برخورد بسیار شدید با ایران بوده و طبیعتاً با روی کرده دولت آقای اوباما مخالفه و درست حرکت به طرف شرق زمانی آغاز شد که مشخص شد که این مذاکرات داره به یک نتیجه میرسه. برای اولین بار دولت عربستان به طرف شرق نگاه میکنه و سعی میکنه که یک رابطه‌ای مثل رابطه دوران شاه برقرار کنه که به اصطلاح توازن قدرت ها باشه. بنابراین اختلاف در مورد ایران محوریت داره، ولی اصولا سیاست خاورمیانه‌ای دو کشور متفاوته و آقای اوباما در مذاکراتی که با ملک عبدالله خواهد داشت سعی خواهد کرد که نشون بده به ملک عبدالله که در دراز مدت منافع استراتژیک دولت ایشون در خاورمیانه با سیاست‌های اتخاذ شده از طرف واشنگتن تأمین خواهد شد.
دنیس راس، مشاور پیشین اوباما در امور خاورمیانه، هم میگوید که رهبران عربستان منصفانه و یا مغرضانه معتقدند که ایالات متحده نمیخواهد مشکل آفرینی های حکومت ایران در منطقه را ببیند. بقیده آقای راس، عدم احساس امنیت گاهی به سیاست های خود تباهی می انجامد و اکنون سعودی ها و مصریان به دولت اوباما می گویند که اگر به نگرانی ها و حرف های آنها اهمیت داده نشود، آنها راه خود را خواهند رفت.
نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگانه.
سوالی داشتم از مسئولین اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. آیا پیدا کردن و به سزای اعمال رسوندن عده‌ای قاچاقچی و وطن فروش به اسم جیش العدل مشکل تر از متلاشی کردن مجاهدین خلق و فدایان خلق؟
میخوام به اون مادران پدران تبریک بگم که توان چیدن سفره هفت سین رو امسال نداشتن و جلوی بچه هاشون هم شرمنده بودن. میخوام به اون خانواده های تبریک بگم که ایستادن در این سه دهه و جوانهاشون در زیر شکنجه و زندان و حس و تبعید عیدها رو سپری کردن.
کسانی که پنج مرزبان رو گرفتن و یکی از اونا رو اعدام کردن دوست سنی ها نیستند، اونا دشمن سنی ها هستند.
خانم اسخم اعلام نفرمودن که خلاف قوانین بیرون مدن است که اموال سفارتخانه رو مدوق قرار میکرد. سوال من این است که خانم زمانی که شما از دیوار سفارتخانه ها بالا میروید، اموال سفارتخانه ها رو به یغما میبرید، سفرا و نمایندگان اون کشور را به مدت 444 روز غیر قانونی زندانی میفرمایید، خلاف قوانین و عفو بیرون مللی عمل نکردید، آیا سفارتخانه هر کشور جز خاک کشور محسوب نمیشود؟ پس به چه علتی سفارت امریکا و انگلیس حمله فرمودید و باعث حبس غیرقانونی نمایندگان امریکا در خاک ایران شدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخ رشد اقتصادی یکی از دو شاخص مهمی است که زیر ذره‌بین ناظران مسائل اقتصادی است. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده که پیش‌بینی‌ها برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 خوشبینانه است یا بدبینانه.
نرخ رشد اقتصادی افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور رو طی یک مدت زمان معین اندازه‌گیری میکنه. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی هست که در دوره مورد نظر در کشور تولید شده. اگر نرخ رشد مثبت باشه اقتصاد بزرگ میشه و طبعا نرخ رشد منفی از کوچک شدن یک اقتصاد ملی خبر میده. آمار رسمی جمهوری اسلامی میگن که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 منفی 6% بوده و به همون اندازه کوچکتر شده. از طرف دیگه به گفته سخنگوی دولت در 6 ماه اول سال گذشته 1392 اقتصاد کشور بازم 2% کوچکتر شده. نرخ رشد تمام سال 92 هنوز منتشر نشده ولی مسئولان ارشد دستگاه اجرایی ایران امیدوار هستند این شاخص در سال گذشته رسیده باشه به 0%. برای سال جدید 1393 پیشبینی ها طبعا یکسان نیست. هیئت صندوق بین‌المللی پول که حدود 2 ماه پیش برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تهران آمد، در بیانیه‌ای که بعد از این دیدار منتشر شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور رو 1-2% پیش بینی کرد. در عوض مسئولان ارشد دولت 11 از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خوشبین‌تر هستند و پیشبینی میکنند که امسال این شاخص برسه به 3%.
در پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در سال تازه معمولاً چه متغیرهایی در نظر گرفته میشه؟
اصولاً مهار تورم آسون‌تر هست تا خروج از رکود و دستیابی به رونق از راه بالا بردن رشد اقتصادی. برای همه اقتصادها رونق در گروه بهبود فضای کسب و کار است و اینکه سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی چرخ فعالیت اقتصادی رو به کار بیاندازه، تولید بکنه، صادر بکنه، فرصتهای شغلی به وجود بیاره. بازگشت اقتصاد ایران به رونق به خیلی عوامل بستگی داره. رفع تحریم ها با چه سرعتی پیش خواهد رفت، سرمایه گذاری های دولتی چقدر خواهد بود، بانک ها چه مقدار اعتبار در اختیار بنگاه‌های بخش خصوصی قرار خواهند داد، در فاز دوم اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی چقدر بالا میره و این چه تأثیری خواهد داشت بر فعالیت بنگاه‌ها، آیا ثبات نسبی نرخ ارز ادامه پیدا می‌کنه و مسائل دیگه‌ای که می‌تونند تأثیر شدیدی داشته باشند بر نرخ رشد کشور.
خب با همه این متغیرهایی که شما بهش اشاره کردین، چه نرخ رشدی رو میشه برای سال 1393 پیش بینی کرد؟
به نظر میرسه که سال تازه خورشیدی هم در مجموع سال سختی خواهد بود برای اقتصاد ایران، مگر اینکه تحولات خیلی مهمی پیش بیاد، به خصوص در فضای بین المللی کشور از جمله با حل مسئله تحریم ها با سرعتی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میشد. ولی در وضعیت فعلی با توجه به اینکه به نظر میرسه برای دولت مقابله با تورم مهمتر هست از سیاست های تحریکی برای پیشبرد رشد اقتصادی، بعید به نظر میرسه نرخ رشد از محدوده 1% بیشتر بشه.
خب عزیزان، وعده ما به شما 15 دقیقه دیگر.